صبحانه با خبر.
صبح جمعه اگه ساعتتون مثل بقیه روزای هفته داره خودشو میکشه، لابد به خاطر یه کاری، قراری، برنامه خاصی تنظیم شده. با همه سختی های بیدار شدن در صبح زود روز جمعه به خاطر همون کار، قرار یا برنامه، به هر حال باید بلند شین و پرده ها رو کنار بزنین و حرف ساعت رو جدی بگیرین. به شمایی که برای جدی گرفتن دستور ساعت در حال تلاش برای بیدار شدن هستین سلام میکنیم. به شمایی که روز جمعه هم باید سر کار برید یا مغازتون رو باز کنین یا آماده بشین برای امتحان و درس و مشق، صبح بخیر میگیم. صبح شمایی که باید این روز رو هم با آماده کردن صبحانه ساعت 7 برای اعضای خانواده شروع کنین، بخیر میگیم. صبح شمایی که به خاطر درست کردن نهار چرب و چیلی آخر هفته برای خودتون و مهمونا باید از همین الان برنامه ریزی کنین، به خیر. از رادیو فردا به همه شماهایی که صدای ما رو در گوشه گوشه ایران یا خارج از ایران میشنوین سلام میکنیم. اگه در ایران هستین و 13 روز از اسفند ماهتون پر از هول و ولای شبای عیده یا در تب و تاب خرید و خونه تکونی و تمیزکارین، شاید دیگه روز جمعه با بقیه روزا فرق چندانی براتون نداشته باشه. ما از طرف همه بچه های رادیو فردا به شما خسته نباشیم و البته صبح بخیر میگیم. آزاده اسدی هستم. این برنامه صبحانه با خبر ماست که در کنار سفره یا میز شما که در بردارنده اولین و مهمترین وعده غذای روز هست، بهتون یک خوراک دیگه میرسونه. خبرهای ایران و جهان داغ و تازه و جدید، مثل همون چای تازه دم و داغ سر سفره صبحانه شما. در 13 روز از اسفند ماه ما شما رو به لیبی میبریم، به جایی که چند هفته گذشته خبرهاش جای بقیه کشورهای ناآروم عربی رو گرفته و رفتارهای رهبری که مردم خواهان رفتنش هستن توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده، به جایی که اوباما گفته معمر قذافی باید بره. بعد به لاهه میریم تا درباره تحقیقات مربوط به پرونده جنایت علیه بشریت آقای قذافی و افراد کلیدی دولتش بشنویم. و در ایران از میر حسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشون براتون میگیم که همچنان هیچ خبری در موردشون وجود نداره، اما بعضی مسئولان میگن به میل خودشون ناپدید شدن. از ماجراهای یک رقیب جدی برای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان رهبری میشنوید، در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران این بار از طرف اسرائیل و روز جهانی زن و بیانیه برنده جایزه صلح نوبل برای اعتراض به شرایط موجود زنان دقیقاً همین روزها. در مورد همه اینها میشنوید، علاوه بر اینها آخرین خبرهای هنری و فرهنگی و اقتصادی و موسیقیایی رو هم خواهید شنید، همراه با چندین ترانه ایرانی و خارجی. اما قبل از همه اینها باید بریم سراغ خبرها. خبرهای تازه در صبحانه با خبر که شاهین بشیری با خودش آورده تو استودیو و البته از نیمه شب تا الان سر ساعت هر خبرها رو خونده. شاهین بهت سلام میکنم، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر.
چه خبر از دیشب که خبرها رو خوندی به خبرهای خاصی رسیدی؟
بله، ولی خب چند تا خبر هستن که همچنان اهمیت دارن و باید همچنان اونها رو در ردیف اولین خبرها.
در مورد چی هن این چند تا خبر؟
ببینید، یکی اینه که آمریکا میگه شواهدی داره که رابرت لوینسون در ایران زنده است، حالا یا در ایران یا در نقطه‌ای در جنوب غربی آسیا، و اسرائیل گفته که میخواد به جرگه کشورهای تحریم کننده ایران به طور جدی بپیونده. آقای اوباما هم که گفتن در حال بررسی گزینه‌ها برای برخورد با حکومت لیبی هستن. خب. این سه تا خبر مهم مونه. خب. ولی خب در این حال خبرایی داریم که تونس زمان برگزاری انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی رو اعلام کرده. اپوزیسیون یمن برای کنارگیری علی عبدالله صالح طرح ارائه کرده و نیروهای آقای قذافی هم که بمباران شهر برایقه رو از سر گرفتن.
خب پس برای صبحانه با خبر حسابی دستت پره دیگه.
بله. میتونیم شروع کنیم.
شاهین بشیری و خبرهای بخش اول صبحانه با خبر.
هیلاری کلینتون اعلام کرد شواهدی به دست آمده که نشان می‌دهد رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، پلیس فدرال آمریکا که 4 سال پیش در ایران ناپدید شده بود، در نقطه‌ای در جنوب غربی آسیا است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، با بیان این مطلب افزود: ما محترمانه از دولت ایران می‌خواهیم که تلاش‌های انسان دوستانه‌ای در این رابطه انجام دهد تا لوینسون به آغوش خانواده‌اش بازگردد. رابرت لوینسون در فروردین ماه سال 86 در سفری کاری به ایران در جزیره کیش ناپدید شده است و تا کنون اطلاعی از سرنوشت وی به دست نیامده است. اسرائیل قصد دارد پس از سالها که همواره خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران بوده، خود نیز به جرگه کشورهای تحریم کننده علیه جمهوری اسلامی بپیوندد. ایگال پالمر، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور در حال تهیه لایحه ای است که هدف از آن تحریم شرکت‌هایی است که با ایران داد و ستد می‌کنند. به گفته آقای پالمر، در قوانین اسرائیل خلأهایی درباره ایران هست که باید برای اعمال سیاست‌های جدید آنها را بازنگری و روزآمد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه تأکید کرد که دولت او در حال بررسی همه گزینه‌ها برای برخورد با حکومت معمر قذافی است. رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با همتای مکزیکی خود سخن می‌گفت، افزود موضوع حریم هوایی ممنوعه نیز یکی از این گزینه‌هاست. پیشنهاد حریم هوایی ممنوعه که از روز گذشته مطرح شده برای جلوگیری از بمباران هوایی مخالفان در شرق لیبی است. باراک اوباما در این حال بار دیگر اعلام کرد که قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید برود. به گفته رئیس دولت انتقالی تونس، تدوین کنندگان قانون اساسی جدید در این کشور 5 ماه دیگر در یک انتخابات برگزیده خواهند شد. رئیس دولت انتقالی تونس اعلام کرد 2 مرداد ماه 24 جولای انتخاباتی برای گزینش مجمع نویسندگان قانون اساسی این کشور برگزار می شود. فؤاد مبزع، رئیس جمهوری موقت تونس، روز پنجشنبه با اعلام تاریخ 24 ژوئیه 2 مرداد ماه به عنوان روز برگزاری انتخابات گفت قانون اساسی باید آینه آرمان‌های مردم و اصول انقلاب باشد. گروه‌های اپوزیسیون یمن می‌گویند طرحی را به علی عبدالله صالح پیشنهاد کرده‌اند که خروج وی را از سمت ریاست جمهوری تا پایان سال 2011 میلادی، تقریباً 9 ماه دیگر، تسهیل می‌کند. یک سخنگوی اپوزیسیون یمن با بیان این مطلب گفت این طرح در جلسه‌ای با توافق رهبران مذهبی این کشور تنظیم شده است. اپوزیسیون یمن اکنون منتظر پاسخ علی عبدالله صالح به این پیشنهاد است. طی 2 هفته اخیر یمن شاهد اوج گرفتن اعتراضات بوده است. نیروهای قذافی روز پنجشنبه بمباران شهر برایقه در شرق لیبی را از سر گرفتند. بر پایه گزارش‌ها بمب‌ها در نزدیکی سامانه صدور نفت در این بندر فرود آمدند. مخالفان قذافی روز چهارشنبه موفق شدند حملات زمینی و هوایی نیروهای دولتی را دفع کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، میگوید که آنها از طرح پیشنهادی هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، برای میانجیگری میان قذافی و مخالفانش مطلع شدند و در حال بررسی آن هستند و با چند تن از رهبران در این باره تماس گرفتند. و خبر آخر این که احمد شفیق، نخست وزیر مصر، استعفا داد. شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه کوتاهی اعلام کرده است که عصام شرف مأمور تشکیل کابینه جدید شده است. عصام شرف وزیر سابق راه و ترابری است که به مخالفان حسنی مبارک پیوست.
متشکرم از شاهین بشیری. حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده با خبرهای تازه توی بخش دوم صبحانه با خبر. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با همسرانشون در حسرند یا حبس، بازداشت شدن یا به گفته وزیر خارجه ایران به میل خودشون 20 روزه که از خونه خارج شدن.
دیش یکی از مقامات رسمی کشور در یک چارچوب قانونی به ویژه مقامات قضایی حاضر نشدن که وضعیت حقوقی آقایون رو مشخص کنن.
از فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج‌زاده در اوین خبری در دست نیست، از سه شنبه پیش بازداشت شده.
آخرین چیزی که اطلاع دادن به ما اینه که منتقل شدن به بند 2 الف اوین و قاعدتا تحت بازجویی هستن.
اسرائیل هم کنار تحریم کنندگان علیه ایران قرار گرفت. شرکت هایی که با اسرائیل کار میکنن نباید با ایران هم تجارت داشته باشن.
احتمالاً اسرائیل میتونه مشکلاتی برای این کشورهایی که تحریم ها رو دور میزنن ایجاد بکنه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگه معمر قذافی بعد از این همه جنایت علیه مردم لیبی باید بره.
معمر قذافی has lost legitimacy to lead and he must leave.
58 میلیارد دلار حجم کالاهای وارداتی و دست‌های خالی تولید کنندگان داخلی. اینها بخش‌هایی از برنامه‌هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا می‌شنوید، از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه آمریکا میگه به تازگی به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده رابرت لوینسون مأمور قبلی FBI که توی سفری به ایران ناپدید شده زنده هست و جایی توی جنوب غرب آسیا نگهداری میشه. از حسن جعفری بشنویم.
رابرت لوینسون زنده است و جایی در جنوب غرب آسیا زندانی است. ما از دولت ایران میخواهیم در اقدامی بشردوستانه به آزادی او کمک کند. این را وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد گفته است. در بیانیه هیلاری کلینتون گفته شده است وزارت خارجه آمریکا اخیراً به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد آقای لوینسون زنده است. رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI حدود 4 سال پیش زمانی که در سفری کاری به ایران رفته بود در جزیره کیش ناپدید شد و تا کنون اطلاع دقیقی از سرنوشت او به دست نیامده است. ایالات متحده چندین بار از ایران خواسته است موضوع ناپدید شدن این شهروند آمریکایی را بررسی کند و نتیجه تحقیقات را در اختیار آمریکا قرار دهد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند از سرنوشت رابرت لوینسون اطلاعی ندارند و چند سال پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات هم دستگیری او را اساساً تکذیب کرد. در بیانیه کوتاه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا همچنین آمده است: از آنجا که دولت ایران پیش از این برای کمک در این مورد اعلام آمادگی کرده است، ما احتراماً از دولت ایران می‌خواهیم تا با کوشش‌های انسان دوستانه موجبات بازگشت سالم رابرت به آغوش خانواده‌اش را فراهم کند. در این بیانیه جزئیات بیشتری از محل نگهداری رابرت لوینسون در جنوب غرب آسیا، یعنی منطقه‌ای که شامل ایران و شماری از کشورهای عربی می‌شود، ذکر نشده است. کریستین لوینسون همسر رابرت بارها از جمهوری اسلامی خواسته است در یافتن همسرش به او کمک کند. او یک بار نیز حدود 3 سال پیش موفق شد به تهران سفر و با شماری از مقام‌های ایرانی دیدار کند. خانم لوینسون هر سال به هنگام حضور محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود و تلاش می کند تا با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کند. تلاشی که البته تا کنون بی نتیجه بوده است. چندی پیش با انتشار اسناد ویکیلیکس بار دیگر نام رابرت لوینسون مطرح شد. در یکی از اسناد وبسایت ویکیلیکس آمده بود که یک زندانی سیاسی ایرانی بعد از خروج از ایران به یکی از دیپلمات‌های آمریکایی گفته بود هنگامی که در یکی از زندان‌های متعلق به سپاه پاسداران در بازداشت بوده، متوجه نوشته‌ای به زبان انگلیسی بر دیوار سلول خود شده است. نوشته‌ای که در پایین آن نام بی لوینسون ذکر شده بود. بنابر اسناد ویکیلیکس این شهروند ایرانی همچنین گفته بود در آن زمان نمی‌دانسته از لوینسون چه کسی است و بعد از رهایی از حبس و جستجو در سایت گوگل بوده که متوجه شده این نام به یک شهروند ناپدید شده آمریکایی تعلق دارد. بنابر همین گزارش تصویری که این زندانی سیاسی از شرایط بازداشتگاه خود در تهران ترسیم می‌کرده تصویری دلخراش بوده. با این حال ماه گذشته محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران اسناد ویکیلیکس در این مورد را تکذیب کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنین. در ساعت 7:14 که همین لحظه شد 15 دقیقه، یعنی ساعت 7:15 صبح به وقت ایران هست و ما تو این برنامه که حدود 90 دقیقه هست با شما هستیم با انواع گزارش ها و گفتگوها و خبرها. قبل از اینکه بریم سراغ موسیقی و ترانه‌ای که میخواییم برای عوض کردن طعم و مزه برنامه بشنویم، بهتون بگم که اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوین و اگه تا چند دقیقه دیگه با مشکل روبرو شدید و نتونستید صدای ما رو شفاف و خوب بگیرید، حتما تنظیم کنید دستگاهتون رو روی موج کوتاه 22 متر. اونجا بدون دردسر و بدون مشکلاتی که ممکنه باش روبرو بشید میتونید صدای ما رو صاف و شفاف و خوب بشنوید و برنامه‌های صبحانه با خبر رو هم همینطور. اما بریم یک ترانه بشنویم، یک موسیقی ایرانی از محسن یگانه که یکی از جوان‌ترین و شناخته شده ترین صداهای موسیقی پاپ امروز ایران هستش و با مجوز تونسته 2 آلبوم تو ایران منتشر کنه. شباهت صدای محسن یگانه به شادمهر عقیلی هم البته توی شهرتش شاید بی تأثیر نبوده. محسن یگانه در اواسط اسفند ماه برای 2 شب در تهران روی صحنه میره. اینجا دیگه جای تو نیست.
نمیخندم نمیخوام گریه کنم برای تو، این ازم بر نمیاد که آب بشم به پای تو، فکرتم نمیره که دوباره خامه تو بشم، واسه من تو همه نفر مهانه رامه تو بشم، بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه نفای تو نیست، واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو گوشم از این حرف بپره، جای تو نیست تو ترانه های من، جایی واسه حرفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم نسته نگو گوشم از این حرف بپره، تیم پم مرو در بیاری که این دفعه با گریه ها سر و تشو هم بیاری، قلب منو شکستی و یه گوشه ای نشستی، پاشو برو بندی لو ببند برو سجده چی هستی، آره برو بندی لو ببند اینجا دیگه جای تو نیست، تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست، نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره، تو گوشم قصه نگو
محسن یگانه بود که گریه و قصه و اینجور چیزا هم دیگه جواب نمیده و میگفتش که اینجا دیگه جای تو نیست. این اسم ترانه‌ای بود که از محسن یگانه شنیدید توی برنامه صبحانه با خبر. بریم سراغ برنامه بعدی، برگردیم دوباره به گزارش و گفتگوهای جدی بعد از این موسیقی. گمرک جمهوری اسلامی گزارش داده که توی 11 ماه اول سال 89، یعنی تا همین اول اسفند ماه، حجم کالاهای خارجی که وارد ایران شده 18% نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش پیدا کرده و به 58 میلیارد دلار رسیده. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبح ما هست، حتی روز جمعه هم باید در مورد اقتصاد بشنویم.
اقتصاد روز.
در صبح جمعه اسفندی باز هم سراغ فریدون خاوند اومدیم و سلام میکنیم بهش و امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید آقای خاوند.
صبح خیر خانم اسدی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در مورد افزایش حجم واردات میخواییم باتون صحبت کنیم. چه مفهومی داره از لحاظ اقتصادی؟ اصلا این افزایش برای اقتصاد ایران میتونه مفید باشه یا مضر؟
افزایش واردات هم میتونه نشانه سلامت اقتصادی یک کشور باشه، هم نشانه بیماری اقتصادی. اگر کشوری با ساختارهای اقتصادی متنوع، کالاهای کشاورزی و صنعتی و همینطور خدمات صادر بکنه و در ازای این صادرات کالاها و خدمات مورد احتیاجش رو وارد بکنه، طبعا هم با صادرات برای مردمش کار ایجاد میکنه، درآمد اونها رو بالا میبره، هم با واردات رفاه بیشتری برای اونها به وجود میاره. در اول اگر کشوری تنها با صدور یک یا دو محصول، اونم کالاهای خام، ارز به دست بیاره و این ارز رو خرج واردات بکنه، اون هم واردات کالاهای مصرفی، اقتصادش معیوب است. ایران متاسفانه در یک چنین وضعیتی است. گمرک جمهوری اسلامی از 58 میلیارد دلار کالای وارداتی در 11 ماه اول سال خبر میده، ولی اگر شما کالاهای قاچاق رو هم اضافه کنید و واردات خدمات رو هم در نظر بگیرید، کل واردات در سال جاری به احتمال فراوان با 100 میلیارد دلار فاصله زیادی نخواهد داشت.
با این حساب آقای خاوند، با این مواردی که شما الان ذکر کردین و به عنوان یکی از نشانه های اقتصاد معیوب حتی ازش اسم بردین، چرا دولت جمهوری اسلامی اجازه میده این همه کالا وارد کشور بشه؟
سیاست صدور نفت در برابر واردات کالا تازگی نداره، ولی طی چند سال گذشته شدت گرفته پا به پای افزایش درآمدهای نفتی کشور. در شرایطی که دستگاه‌های تولیدی ایران از کار افتاده و نرخ رشد کشور طی 3 سال گذشته حدود 1 تا 1.5% هست، یعنی سطح خیلی خیلی پایینی برای یک کشور در حال توسعه، دولت برای جلوگیری از اوجگیری تورم و افزایش اعتراض در بین مردم به سیاست واردات انبوه رو آورده و تلاش میکنه با پر کردن بازار از انواع جنس‌های خارجی جلوی تورم رو بگیره. منتها یک همچین سیاستی کمر تولید کننده های داخلی رو میشکنه و به بیکاری دامن میزنه.
اگه اسم این کار رو بذاریم سیاست دروازه های باز، کدوم کشورها بیشتر از این سیاست که تو ایران اجرا میشه استفاده میکنن و سود میبرن؟
کشورهای زیادی از این وضع سود میبرند، از امارات گرفته تا ترکیه، ولی من فکر میکنم که مهمترین برنده در بازار ایران چین هست که جنسهاش تبدیل شدن به آفت جان تولید کننده های ایرانی. چون که به نوروز نزدیک میشیم خانم اسدی، اجازه بدین از سبزه سفره های نوروزی ایرانی مثال بیارم. به نوشته رسانه های تهران، چینی ها سبزه هایی رو به صورت آدمک و عروسک طراحی کردند که 10 روز مانده به عید باید در آب قرار بگیرن و سبز بشن. گویا انبوه سبزه های چینی امسال وارد بازار ایران شدند بعد از انبوه تسبیح و جانماز و رکعت شمار چینی.
متشکرم آقای خاوند، شب عید بود این خبری هم که دادید، خبر جالبی بود برای سفره هفت سین. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید آقای خاوند.
متشکرم خانم اسدی.
صبحانه با خبر رو میشنویم بعد از این بحث اقتصادی. بعد نیست یک یادآوری بکنم که ما روزهای جمعه یک برنامه زنده داریم که میتونید شما هم تماس بگیرید و توی این برنامه همراه با کارشناسا شرکت کنید و بحث کنید.
از اسکناس نویسی تا فریاد در خیابان، از 25 خرداد تا 10 اسفند. ساعت ششم این هفته به بهانه فراخوان‌های اپوزیسیون برای تظاهرات نگاهی داره به استراتژی اعتراض در جنبش سبز و آسیب شناسی جنبش اعتراضی. یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
اگه میخواید که تو این برنامه ساعت ششم شرکت کنید که مجریش نیوشا هست و رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران پخش میشه، برنامه زنده هست، حتما تماس بگیرید، پیغام بگذارید و بگید که میخواید تو این برنامه شرکت کنید و در مورد این موضوعی که الان نیوشا گفت نظر یا پیشنهادی دارید. 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید روی همین شماره پیام بگذارید و بگید که میخواید توی ساعت ششم امروز جمعه شرکت کنید. حتما بچه ها باتون تماس میگیرن و اگر فرصتی باشه توی این برنامه میز گرد ساعت ششم شرکت میکنین. اما غیر از این حرفایی که زدیم، غیر از این مسئله سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که گفتیم، سری هم بزنیم به دنیای ورزش با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. در مسابقه نیمه پایانی فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا در عمان و انتخابی جام جهانی، تیم ملی ایران بعد از تساوی 2-2 با بحرین در ضربه های پنالتی 3-2 شکست خورد و از رسیدن به مرحله پایانی باز ماند. با راهیابی سه تیم اول این رقابت ها به جام جهانی ایتالیا، ایران در مسابقه رده بندی پیکاری مهم با امارات باقی دارد. بحرین و ژاپن با پایان کار صعود به جام جهانی برای قهرمانی آسیا در فینال مبارزه می کنند. هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از امروز جمعه در تهران و چند شهر ایران آغاز می شود. ملوان بندر انزلی با راه آهن، استیلازین و سرمربیگری علی پروین با سبای قم، شاهین بوشهر با سایپا و فولاد اهواز با نفت آبادان امروز پیکار می کنند. شنبه استقلال با مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران روبرو می شود. یک شنبه زوباهن با تراکتور سازی بازی می کند و دوشنبه پاس با پرسپولیس در همدان. در هفته 17 لیگ برتر بسکتبال ایران این نتایج به دست آمد: بانک سامان 69، پتروشیمی بندر ماهشهر 97، بهای شیراز 65، مهرام 90، حفاری ملی اهواز 74، زوباهن 72، شهرداری گرگان 42، توزین الکتریک 49 و راه و ترابری قم 88، کاسبیان قزوین 54. کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فوتبال در پایان اولین جلسه خود در سال 2011 این نتایج را اعلام کرد. سهمیه آسیا برای جام جهانی 2014 برزیل همان 4 سهمیه ثابت و 1 سهمیه پلی آف خواهد بود. در جام جهانی 2010 نیز تیم پنجم آسیا با تیم برتر اقیانوسیه 2 مسابقه رفت و برگشت پلی آف برگزار کرد. آفریقا 5 سهمیه، آمریکای شمالی و مرکزی 3 سهمیه و نیم، آمریکای جنوبی 4 سهمیه و نیم، اروپا 13 سهمیه و برزیل میزبان 1 سهمیه خواهند داشت. در این نشست میزبانی جام جهانی 2015 فوتبال بانوان و جام جهانی 2014 بانوان زیر 20 سال در کانادا، جام جهانی 2013 زیر 20 سال مردان در ترکیه، جام جهانی 2015 مردان زیر 20 سال در نیوزیلند، جام جهانی 2015 پسران زیر 17 سال در شیلی، جام جهانی 2012 بانوان زیر 20 سال در ازبکستان و جام جهانی 2014 دختران زیر 17 سال در کاستاریکا به تصویب رسید.
اینم از ورزش در صبحانه با خبر. اگه تا اینجا چیزی از برنامه‌های ما رو از دست دادید یا اگه وسط برنامه‌ها رسیدید و چیز جالبی بوده براتون و می‌خواید که بیشتر در موردش بدونید، حتماً به وبسایت ما مراجعه کنید. می‌تونید اونجا مفصل و راحت به گزارش‌ها و گفتگوهایی که تا الان پخش شده دست پیدا کنید. radiofarda.com. و اگه از ایران می‌خواید برید سراغ سایتمون و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن ما استفاده کنید. farhang.biz.
فرداست.
دوباره به شما سلام میکنیم. اگر از الان با ما همراه شدید یا اگر از نیم ساعت پیش همراهمون بودید، براتون روز خوب و جمعه عالی را آرزو میکنیم. آزاده اسدی هستم و توی برنامه صبحانه با خبر با شما خواهم بود. 90 دقیقه طول این برنامه هستش که نیم ساعتش گذشته و یک ساعتش باقی مونده، پر از گزارش و گفتگو و تحلیل و البته بخشای مختلف سیاسی و اجتماعی و حتی هنری و موسیقی. اما بریم سراغ خبرها. طبق معمول توی این برنامه صبحانه با خبر سر هر نیم ساعت میریم مروری میکنیم به خبرها. امروز صبح با شاهین بشیری همراه میشیم.
سلام و صبح بخیر. هیلاری کلینتون اعلام کرد شواهدی به دست آمده که نشان میدهد رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI پلیس فدرال آمریکا که 4 سال پیش در ایران ناپدید شده بود، در نقطه‌ای در جنوب غربی آسیا است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با بیان این مطلب افزود: ما محترمانه از دولت ایران می‌خواهیم که تلاش‌های انسان دوستانه‌ای در این رابطه انجام دهد تا لوینسون به آغوش خانواده‌اش بازگردد. رابرت لوینسون در فروردین ماه سال 86 در سفری کاری به ایران در جزیره کیش ناپدید شده است و تاکنون اطلاعی از سرنوشت وی به دست نیامده است. اسرائیل قصد دارد پس از سالها که همواره خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران بوده، خود نیز به جرگه کشورهای تحریم کننده علیه جمهوری اسلامی بپیوندد. ایگال پارمور، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور در حال تهیه لایحه‌ای است که هدف از آن تحریم شرکت‌هایی است که با ایران داد و ستد می‌کنند. به گفته آقای پالمور، در قوانین اسرائیل خلأهایی درباره ایران هست که باید برای اعمال سیاست‌های جدید آنها را بازنگری و روزآمد کرد. وزیر خارجه ایران میگوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ایران، آزاد هستند و ممکن است به میل خود در حال حاضر در خانه هایشان نباشند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی یورو نیوز که روز پنجشنبه پخش شد گفت تا جایی که وی اطلاع دارد، موسوی و کروبی همواره آزاد بودند که بستگانشان را ملاقات کنند، بنابراین ممکن است آنها به میل و تصمیم خود در حال حاضر در خانه خود نباشند. این در حالی است که فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کردند در 18 روز گذشته از والدینشان بی اطلاع هستند و از وضعیت سلامت آنها نگرانند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه تأکید کرد که دولت او در حال بررسی همه گزینه‌ها برای برخورد با حکومت معمر قذافی است. رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با همتای مکزیکی خود سخن میگفت، افزود موضوع حریم هوایی ممنوعه نیز یکی از این گزینه هاست. پیشنهاد حریم هوایی ممنوعه که از روز گذشته مطرح شده برای جلوگیری از بمباران هوایی مخالفان در شرق لیبی است. باراک اوباما در این حال بار دیگر اعلام کرد که قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید برود. به گفته رئیس دولت انتقالی تونس، تدوین کنندگان قانون اساسی جدید در این کشور 5 ماه دیگر در یک انتخابات برگزیده خواهند شد. رئیس دولت انتقالی تونس اعلام کرد 2 مرداد ماه، 24 جولای، انتخاباتی برای گزینش مجمع نویسندگان قانون اساسی این کشور برگزار می شود.
متشکرم از شاهین بشیری. خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگه معمر قذافی بعد از این همه خشونت علیه مردم لیبی باید بره. بررسی پرونده معمر قذافی و افرادش در دادگاه لاهه. اسرائیل هم کنار تحریم کنندگان علیه ایران قرار گرفت. رقیب جدی برای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان و خبرهای درباره تفکیک زنان و مردان توی بعضی سینماهای شهرستانها. زنها یک سانس، مردها یک سانس. اینها بخشهایی هستش که تا 25 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر میشنوید. بحران لیبی ادامه داره. ناآرامی و اعتراضات مردمی که خواستار ترک معمر قذافی هن و اونی که البته دست از بخورد با معترضان بر نمی داره. بیانیه کاخ سفید برای کنارگیری آقای قذافی در کنار واکنش های کشورهای غربی و محکومیت حکومت اون از طرف شورای امنیت سازمان ملل، هیچ کدوم اینا هنوز اهرمی نشده که قذافی کاملا دست از حکومت بر لیبی برداره. روز پنجشنبه اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما اعلام کرد قذافی باید بره. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
معمر قذافی has lost legitimacy to lead and he must leave.
معمر قذافی مشروعیت برای رهبری را از دست داده است و باید برود. این شاه بیت سخن پرزیدنت اوباما و شدیدترین حمله وی علیه رهبر لیبی در کنفرانس مطبوعاتی بعد از ظهر پنجشنبه در کاخ سفید بود که در آن آقای فیلیپ کالدرون رئیس جمهور مکزیک نیز که به واشنگتن آمده حضور داشت. رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظر درباره رویدادهای خونین لیبی تأکید کرد که دولت وی خواستار توقف فوری خشونت هاست. او گفت کسانی که علیه مردم لیبی مرتکب خشونت می شوند مسئول اعمال خود خواهند بود. آرمان‌ها و آرزوهای مردم برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی باید محترم شمرده شود. آقای اوباما گفت ایالات متحده و جهان همچنان از خشونت موحشی که علیه مردم لیبی به کار رفته منزجرند و آمریکا می‌کوشد تا تلاش جهانی برای جلوگیری از خشونت بیشتر را رهبری کند و به این منظور تحریم‌های بی سابقه‌ای را به کار گرفته تا در پشتیبانی از خواسته‌های مردم لیبی دولت قذافی را وادار به پاسخگویی کند. آقای اوباما به اطرافیان قذافی اخطار کرد که خشونتی که آنها علیه غیر نظامیان بیگناه مرتکب می شوند زیر نظر خواهد بود و آنها مسئول شناخته خواهند شد. به تأکید کرد که تاریخ علیه قذافی حرکت می کند. رئیس جمهور آمریکا در رابطه با بنبست احتمالی در ماجرای لیبی آن را خطرناک خواند و گفت که در محاسبات چنین احتمالی در نظر گرفته می شود. به افسود بران است تا در صورت وخامت اوضاع در لیبی نسبت به اقدام سریع آنگونه که در عملیات فوری بشر دوستانه عمل می شود اطمینان یابد. در میان در اروپا هم برخی از دولت‌ها مانند فرانسه، بریتانیا و ایتالیا خواستار اقدام ناتو برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در لیبی شدند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه با اشاره به خطر بمباران مردم غیر نظامی توسط رژیم قذافی آن را غیر قابل پذیرش و جنایتکارانه خواند. به گفت باید از چنین حادثه ای جلوگیری شود و از همین رو دولت فرانسه طرح منطقه ممنوعه پرواز در آسمان لیبی را به ناتو ارائه کرده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم گفت که علاوه بر این در گفتگو با همتای فرانسویش توافق شده که جامعه جهانی و از جمله ایالات متحده باید طرح‌های اضطراری مانند اعمال منطقه ممنوعه پرواز در لیبی را آماده کنند تا بتوان به رویدادهای اضطراری در آن کشور پاسخ فوری داد. دولت روسیه با چنین طرحی مخالفت ورزیده و آن را برخلاف قوانین بین المللی خوانده است. در این میان مخالفان معمر قذافی در لیبی اعلام کردند که حاضرند در مورد ایمنی خروج وی از کشور وارد گفتگو شوند.
بعد از این گزارش نادر صدیقی در مورد لیبی سری بزنیم به لاهه در هلند. پرونده جنایت علیه بشریت در مورد حکومت قذافی باز شده. دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه در هلند گفته که معمر قذافی رهبر لیبی و افراد کلیدی و شاخص رژیم اون در مورد احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت مورد تحقیق قرار گرفتن و باید در موردشون بررسی بشه. از نوشین سید حسینی بیشتر میشنویم.
لوئیس مورنو اوکامپو دادستان دادگاه کیفری بین المللی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در شهر لاهه واقع در هلند از بررسی حمله نیروهای نظامی و شبه نظامی لیبی به معترضانی خبر داد که اعتراضهای خود را به شکل آرام و عاری از خشونت برگزار کردند. دادستان دادگاه کیفری بین المللی در ادامه به شناسایی شماری از مقامهای ارشد لیبی اشاره کرد که با استفاده از اختیارات خود اقدام به صدور دستوراتی کرده اند که نیروهای نظامی و امنیتی لیبی بر مبنای آنها به سرکوب شورش‌ها و ناآرامی‌هایی در این کشور پرداختند که بیش از دو هفته است در لیبی شروع شده است. وی افزود این افراد که قرار است مورد تحقیق قرار گیرند در حلقه نزدیکان معمر قذافی هستند، از جمله چند تن از پسران معمر قذافی. دادستان دادگاه کیفری بین المللی اعلام کرد هیچ گونه معافیت از بخشودگی و معافیت از مجازات در مورد جرایم احتمالی ارتکابی لیبی در کار نخواهد بود. لوئیس مورنو اوکامپو همچنین فهرستی از رهبران لیبی و رئیس محافظان شخصی و دیگر سران نیروهای امنیتی خارجی تهیه کرده است. وی حتی گفت که نیروهای معترض و مخالف هم مورد تحقیق و بازرسی قرار خواهند گرفت. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره از بنغازی در شرق لیبی که به تسخیر مخالفان درآمده، مردم در این شهر از این خبر احساس رضایت کرده و در انتظار فرارسیدن زمان حسابرسی به اتهام‌های افراد گناهکار هستند. به گزارش این شبکه تلویزیونی ارسال این پیام که هر دو طرف مورد تحقیق و بازرسی قرار خواهند گرفت باعث می شود مخالفان هم به فکر کنترل سلاح‌هایی باشند که به دست غیر نظامیان افتاده است. لوئیس مورنو اوکامپو گفت ما بی طرف هستیم و هر دو طرف، یعنی مخالفان و حاکمیت لیبی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی میگوید اقدام دفتر دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای ارسال پیامی واضح به مقامات دولت لیبی از این روست تا به آنهایی که هنوز به کشتار غیر نظامیان دست میزنند هشدار دهد که اقدامات آنها بدون پاسخ نخواهد ماند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ها هواپیماهای جنگی حکومت لیبی روز پنجشنبه حملات هوایی به شهر بوریغه را از سر گرفتند. بر پایه گزارش ها بمب ها در نزدیکی سامانه صدور نفت در این بندر فرود آمدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از این گزارش‌ها درباره لیبی خیلی خوب اگه بریم یه چیزی بشنویم با صدای سیما بینا که هنرمند 66 ساله ایرانی هستش، آهنگساز و خواننده آوازها و ترانه‌های مطرح و قدیمی محلی خراسانی هست و خیلی هم معروفه که نخستین زنی بوده که بعد از انقلاب 57 کلاس تعلیم آواز داشته و شاگردای فراوانی را هم تربیت کرده. سیما بینا علاوه بر خوانندگی سالها هم تحقیق می‌کرده در زمینه موسیقی نواحی ایران. آواز گل شفتالو رو بشنویم.
شنیدی خوب خوب تو کنگاه به خوندن با ما رفتی تو مرغ شب خان بیا رفتی تو عشق سر به زمستان را تو باران افشان بیا رفتی
ترانه‌ای که شنیدید آواز گل شفتالو بود و اسم خواننده‌اش هم شاید بشناسید، سیما بینا، خواننده و آهنگساز بسیار معروف ایرانی. اما برگردیم به گزارش‌ها و گفتگوهای صبحانه با خبر در ساعت 7:47. تا به حال درباره انواع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شنیدین. تحریم‌هایی که از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی و بعضی کشورهای آسیایی دور و غیره ایران رو فرا گرفته. اما به تازگی بحث تحریم ایران، اون هم از طرف کشوری که ایران اونو یکی از دشمنان اصلی خودش میدونه، مطرح شده: اسرائیل. دشمنی بین ایران و اسرائیل به خصوص بعد از این چند سال اخیر که از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد میگذره، همیشه باعث این شده که بحث این تحریم ها جدی تر بشه. این تحریم یعنی اینکه شرکت هایی که با اسرائیل کار میکنن اجازه داد و ستد با ایران رو ندارن. کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد توی دانشگاه نورث ایسترن در بوستون در آمریکا، در جواب به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره این تصمیم تازه اسرائیل میگه:
اینطور که گفته شده، قوانین اسرائیل در حال حاضر اجازه اینو در بعضی موارد نمیده که شرکت‌هایی رو که هم با اسرائیل هم با ایران در حال رابطه هستن رو مورد تحریم قرار بدن. اینست که میخوان بعضی از این مقررات عوض بکنن که امکان داشته باشه شرکت‌هایی رو که با هر دو طرف رابطه دارن مورد تحریم قرار بدن.
آقای دادخواه، اسرائیل همیشه به کشورهای غربی انتقاد داشته که باید گامهای بلندتر و سختری علیه برنامه اتمی ایران بردارن. چرا خود اسرائیل دیر دست به تحریم شرکتهایی که با ایران معامله میکنن میزنه؟ موضوع ویژه‌ای در شرایط کنونی برای اسرائیل مطرحه؟
بله، موقعیت خاورمیانه عوض شده و وضعیت اسرائیل خیلی مشخص نیست و از این جهت میباید که در کنار آمریکا و اروپا قرار بگیره، به خصوص به حمایت آمریکا بیش از هر موقع دیگه احتیاج خواهد داشت و این عروت الوثقایی که باعث بهش آویزون بشه.
میشود این برداشت رو داشت که اسرائیل هم کم کم از تفکر نظامیگری دورتر میشه و او هم تحریم ها رو کارآمد میدونه؟
نه، من فکر نمی کنم. به خصوص وزیر خارجه فعلی اسرائیل کسی نیست که همچین فکری به ذهنش بگذره. مسلم اینیست که اسرائیلی ها فکر نمی کنن که تحریم ها موثره. اسرائیل یک کشور بسیار کوچیکی است، کشوری است که ناچار بدترین موقعیت رو فرض بکنه، و همونطوری که مثلا در 1967 هم دیدیم که وقتی که احساس کردن که ممکنه خطری متوجهشون باشه دست به اقدام پیشگیری زدن. بنابراین من فکر نمی کنم که نظر این آقایون عوض شده باشه.
تحریم های اسرائیل کارایی خواهد داشت؟
این بیشتر جنبه سمبولیک داره. اون چه که میشه بهش اضافه کرد اینیست که احتمالاً اسرائیل میتونه به عنوان یکی از نقاطی که دور زدنها رو میتونه کنترل بکنه، از این نظر مشکلات برای این کشورهایی که تحریم ها رو دور میزنن ایجاد بکنه، فقط در همین حد.
آقای دادخواه، شما مطرح کردید که این تحریم بیشتر سمبولیکه، یعنی چه؟
حقیقت اینیست که اسرائیل ممکنه واقعا هدف دیگه ای داشته باشه. بسیار اوقات اسرائیل وقتی که یک حرفی رو میزنه، مثلا میگه ما بایستی به طرف تحریم ها بریم و جنگ مثلا امکان نداره، این تردید ایجاد میشه که بنابراین برنامه جنگ در کار است.
کامران دادخواه بود، اقتصاددان مقیم آمریکا، که درباره تحریم‌های تازه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده این بار از طرف اسرائیل، به سوالات علیرضا کرمانی جواب میداد. و در ایران کمتر از یک هفته تا انتخابات مجلس خبرگان باقی مونده و برخلاف دوره‌های قبل یک رقیب جدی برای هاشمی رفسنجانی پیدا شده. محمد رضا مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، توی یه جلسه چهارشنبه شب این تشکل حضور قطعیش رو توی انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرد. حتما میدونید که قبل از این اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس فعلی مجلس خبرگان، هم از حضور قطعی خودش توی انتخابات پیشروی این مجلس خبر داده بود. بابک غفوری آذر گزارش میده.
قطعی شدن حضور آیت الله مهدوی کنی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان، این خروجی جلسه چهارشنبه شب جامعه روحانیت مبارز بود. احمد سالک، سخنگوی این تشکل پرنفوذ جناح راست سنتی جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که آقای مهدوی کنی در این نشست به درخواست‌ها پاسخ مثبت داده و اعلام کرده که در انتخابات شرکت می‌کند. این اعلام حضور به معنی اعلام قطعی رقابت جدی میان دو چهره مهم صحنه سیاست ایران در هفته آینده است و سوی دیگر نشانگر جدی شدن تلاش‌های جناح نزدیک به دولت برای برکناری رئیس فعلی مجلس خبرگان. این در حالی است که دفتر آقای هاشمی هفته گذشته در دو نوبت بر شرکت قطعی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان تاکید کرده بود، تاکیدی که به نظر مهدی خلجی، پژوهشگر مسائل سیاسی در واشنگتن، ناشی از مهم بودن جایگاه ریاست مجلس خبرگان برای آقای هاشمی رفسنجانی است.
به نظر میرسه که آقای رفسنجانی انتخاب نشدن به عنوان رئیس مجلس خبرگان رو بسیار خطرناک میبینه برای خودش و به همین دلیل مصمم هست که به هر طریقی هست به ریاست مجلس خبرگان تعیین بشه یا انتخاب بشه، و این نیازمند این هست که در روزهایی که پیش از انتخابات مجلس خبرگان هست، آقای رفسنجانی به آقای خامنه ای بیشتر نزدیک بشه و از فشار گروههایی که بیشتر تحت رهبری آقای احمدی نژاد هستند بکاهه.
آقای سالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، درباره علت شرکت قطعی آقای مهدوی کنی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان به خبرگزاری ها گفته که آقای مهدوی کنی در این ارتباط به وظیفه شرعی و اعتقادیش عمل کرده و ایشان همواره بر اساس تکلیف هم عمل کرده بودند. معنای تکلیف در ادبیات مرسوم مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را به ذهن می رساند که رهبر ایران خواستار شرکت آقای مهدوی کنی در انتخابات شده است. مهدی خلجی نیز تأکید می کند که هر گونه برخورد با جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی جز با اجازه رهبر ایران ممکن نیست.
آقای رفسنجانی چنان مقامی داره که هر گونه برخورد با او بدون اشارت و دستور آقای خامنه ای نمی تونه تحقق بپذیره.
برکناری احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان بیش از پیش نمایانگر ضعیف شدن جایگاه او در صحنه سیاست ایران خواهد بود. اتفاقی که با توجه به حوادث چند روز گذشته در برخورد با فائزه هاشمی رفسنجانی دختر او میتواند عامل نزدیک شدن هرچه بیشتر آقای هاشمی به مخالفان شود. موضوعی که حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان آن را به سود آقای خامنه ای نمیداند.
هر دوی این دو در یک بازی بسیار پیچیده‌ای همدیگر رو ضعیف میخوان، ولی به نفعشون نیست که طرف مقابل حذف بشه. برای اینکه حذف آقای رفسنجانی از صحنه سیاسی آقای خامنه‌ای را رو در رو با سپاه و با آقای احمدی نژاد قرار خواهد داد و دست ایشون رو خواهد بست از اینکه مهره‌های دیگری در بازی شطرنج پیچیده سیاسی ایران باشه برای ایجاد تعادل. و آقای رفسنجانی هم اگر آقای خامنه‌ای از صحنه حذف بشه میدونه که جمهوری اسلامی خواهد پاچید و اگر بپاچه برای ایشون دیگه در صحنه سیاسی جایی نخواهد.
محمد رضا مهدوی کنی که قرار است هفته آینده رقیب جدی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان باشد، زمانی از دوستان و متحدان سیاسی آقای هاشمی بود. او حتی در زمان رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته از حمله محمود احمدی نژاد به خانواده آقای هاشمی انتقاد کرده بود.
ما وقتی در مقام تبلیغات انتخاباتی هستیم و برنامه هامونی میخوام ذکر بکنیم، باید وارد مسائل خانوادگی نشیم که خانواده شما اینجوری هستن، خانواده شما اینجوری هستن. مخصوصا کسانی که سابقه خوبی دارن در انقلاب، خدماتی کردن، ما به صرف اینکه حالا یه اشتباهی از خانواده واقع شده به طور کلی سوابق اونها رو نادیده بگیریم کار خوبی نیست.
انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان 17 اسفند ماه برگزار می شود.
و چه خبر از فرهنگ و هنر؟
گفتگوی فرهنگی.
صبح جمعتون بخیر آقای سرکوهی، فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگ هنری رادیو فردا. حالتون خوبه؟
سلام میکنم به شما خانم شنوندگان عزیز. من حالم خوبه، امیدوارم که همه شنوندگان عزیز و شما هم روز خوبی رو داشته باشین.
آقای سرکوهی، جمعه است و خیلی خوبه اگه مثل بقیه هفته‌ای که گذشت روزای جمعه یه نگاهی داشتیم به نمایشگاه‌هایی که تازه افتتاح می‌شدن و اینها. امروز هم به عنوان یک روز تعطیل همین کارو بکنیم. برای اونایی که دوست دارن امروز بعد از ظهر جمعه‌شون رو یه جوری توی یک افتتاحیه نمایشگاه یا توی یک محیط فرهنگی بگذرونن، چه خبرایی دارین؟
امروز نمایشگاهی از مجسمه های قدرت الله عاقلی با عنوان زمین و آسمان در نگارخانه حنا افتتاح میشه. حدود 20 اثر هست که از برنج و برنز ساخته شده و سمبل زمین و آسمان هست و سعی کرده که مجسم ساز عناصر سنتی ایرانی رو و عناصر اسلامی رو تلفیق بکنه. نمایشگاه دیگه که امروز افتتاح میشه یک نمایشگاه گروهی هست در نگارخانه های موزه گالری خانه هنر که هم نقاشی هست و هم مجسم سازی و هم عکاسی. بیش از حدود 40 نفر آثارشون رو عرضه کردن. در این حال نمایشگاه نقاشی خانم زهرا شاپوری ادامه داره تحت عنوان زن این شرح بی‌نهایت در گالری 66. اینا فضاهای خوبی است برای دیدن.
در کنار این فضای خوب برای دیدن که در مورد صحبت کردید و در کنار خبرهای فرهنگی و ادبی و هنری امروز، بعد نیست یه مروری هم داشته باشیم به اتفاقی که دو روز گذشته افتاد و هنوز مسائل اطراف اون وجود داره. منظورم ممنوعیت حضور زنان توی جلسه نمایش و نقد و بررسی فیلم آتشکار هستش. توی دانشگاه قرار بود این فیلم برگزار بشه، شما هم البته در موردش صحبت کردید، ولی گویا گفته بودن که خانم ها باید جدا این فیلمو ببینن، آقایون جدا، و بعد با اعتراضات گردان روبرو شد. خلاصه با واکنش معاون وزیر ارشاد روبرو شده این قضیه.
آقای امیر یوسفی کارگردان فیلم همونطور که شما گفتین دیروز ما این خبر رو گفتیم، یک بسا یادداشتی نوشت اعتراض کرد به این تفکیک جنسیتی و گفتش که من از شرکت در این نمایش مردانه عذرخواهی میکنم. این اقدام در ایران بی سابقه است، به خصوص در یه فضای دانشگاهی. ارشاد هم گفته که دیدن این فیلم برای افراد بالاتر از 16 سال بلا اشکال هست. این اعتراضات مختلفی رو برانگیخت، به خصوص که این اقدام میتونه یک سنت بشه. دیروز آقای علیرضا سجادپور مدیر کل اداره نظارت ارزشیابی معاون سینمایی یه وزارت ارشاد یک جلسه‌ای گذاشت و با این اقدام مخالفت کرد. اضافه کرد که ما در هیچ سینمایی اجازه تفکیک جنسیتی نمیدهیم. و اما خبرهای پخش شده که وزارت ارشاد هنوز تایید نکرده که در برخی از شهرستان‌ها این تفکیک جنسیتی صورت گرفته و گفتن که مثلا زنان در یک سانس بیان فیلم رو ببینن، مردان در یک سانس. اینقدر این شایعه قوی بود که در جلسه مصاحبه مطبوعاتی آقای علیرضا سجادپور هم مطرح شد و او گفتش که ما در این مسئله رو پیگیری میکنیم.
حالا که صحبت از خانم هاست، آقای سرکوهی، از جلسه بزرگداشت خانم بدرالزمان غریب هم یادی بکنیم.
بسیار نکته جالبی رو مطرح کردین، چون الان بحث زن میکردیم و بحث حضور زنان در فضاهای فرهنگی، خانم بدرالزمان غریب که جلسه بزرگداشتی برای ایشون برگزار شد، ایشون سالها استاد دانشگاه بودن، کتابهای بسیار زیادی به زبانهای انگلیسی، فرانسه، فارسی تألیف کردن و نه فقط در ایران، در دنیا به عنوان بسیار چهره بسیار شناخته شده علمی هستن و در خود آکادمی های اروپا هم به ایشون میگن تنها مرجع معتبر زبان سغدی و زبانهای باستانی. جلسه بزرگداشتی برشون برگزار شد در ساختمان دارت المعارف ایران، چند نفر صحبت کردن از جمله خانم شیرین بیانی که دکترای فلسفه هستند و درباره به اصطلاح تخصص هایشون صحبت کردن، بعد خانم ژاله آموزگار که یکی از بسیار بزرگترین اسطوره شناسان ایران هستند و در سطح جهانی هم بسیار شهرت دارن در آکادمی ها، ایشون هم صحبت کردن درباره خانم غریب، و بعد هم آقای اسماعیل پور مدیر گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی هم که شاگرد ایشون هم بوده در این حال درباره ایشون صحبت کردن، چند ایشون به صحنه آمدند و از ایشون تقدیر شد.
آقای سرکوهی ازتون تشکر میکنم، امیدوارم که جمعه خوبی داشته باشین.
منم همین آرزو رو برای شما و شنوندگان عزیز دارم.